و در اصول هم کار دقیق شده. به قول مرحوم مظفر میگه اصلا این موضوع بحث ترتب یکی از بحث‌های عمیق عالی اصولی که دیگه اعجاب آور شده. با این دقت بحث اهم و مهم در ترتب از مباحث اعجاب آور مغز چه قشنگ کار کردن، چه دقیق. شما میدونید مرحوم کمپانی چقدر کار میکرد؟ یه زندگی بسیار ساده و مشغول کار، همش کار. خنده نوان از یه آقا نمیدن، خیلی کم، همش فکر. فهم یه روز میگم خندید و بعد خندش دیگر رو خنده شد. آقا چرا میخندی؟ گفت به یه آقا کارپردازم نوکر شوهر کی بوده بشیم گوشت رو بردار، میبینی داره گربه میخوره گوشت رو بگی. با خون سرده به گربه میگه بخور، آخه یه قیامتی هم هست، بخور. پیر مرد اون روز خنده افته میگه این نگاه کن چطور دیگه من از کار کنار کشیدم و مشغول فکرم، اینم دیگه تنبل بار آمده، اینم دیگه میگه به گربه بخور، آخه یه قیامتی هم در کار هست. یه مرد این طور فکر اشخاصی داشتید فکر میکردن تو خانه میامدن گاهی تو جوب میفتدن توی خیابان، توی فکر بودن نمیفهمیدن توی خیابانه، توی خیابانه فکر در مسائل علمی اسلامی. استادی داشتی میگم من وقت ندارم، این صبر رو برای من تو بگو. استاد من بود صبر باسین، صبر دبرانی که در آخر هاشم الله عبدالله است. این صبر نگاه کن من وقت نمیخوام، این صبر رو برای من تو بگو، مشغول کار. من میگفت که شما وقتی میخواید بخوابید با شما طلبه ها رفقا میگفت وقتی میخواید بخوابید با یک کاغذ بس هست در خواب یه مسئله علمی براتون حل میشه، نصف شب بیدار میشینید حل شده. میگید باشه صبح یادداشت میکنم، صبح بیدار میشید یادتون رفته، شب پاشید بنویسید، نبادا مسئله علمی رو بگذارید کنار. با این رقم کار کردن مسائل اسلام ما روشن و جای مگه روش کار نشده که داریم، جایی کار نشده ولی این نیروها باید به کار بیفته از روی چارچوبه و از روی اصولی که داریم آیون کار کنن. امیدوارم ما در هر روزی، در هر هفتهی، در هر ماهی، در هر سالی، هر روزی که نو میشه، هر هفتهی، هر ماهی، هر سالی اراده خودمون را نو و تجدید کنیم برای کمک به اسلام و کمک به حقایق، تا انشاءالله با بعضی از آیونی که مراجعه کردن چند نفری که بتونیم یک کارهای دست جمعی دقیق درباره قرآن انشاءالله شروع بکنیم که نیروها انباشته بشه، خدمتی باشه برای عموم مردم. از آیون تقاضا دارم همت رو در خودتون تجدید کنید و دفاع کنید از این چهار دیواری اسلام که از همه رقم حجمه میشه. این رقم حجمه های به نام اسلام که عرض کردم، این رقم حجمه ها، این رقم حجمه های بسیار مفتزهانه به نام دفاع از اسلام. آیون آماده باشم برای کار. و دیروزم تذکر دادم، زیاد تذکرش دوست ندارم ولی فساد زیاده. آیون محیط الان انباشته شده از جمعیت، نزاکت کارهایی که با نزاکت اسلامی و با نزاحت حوزه علمی تناسب نداره ازشون صادر بشه. با اونم که قوه سنجش کمه در نوع مردم، پای همه اهل علم بگذارند. پیر مردان قوم که وجیهند و برومند و آبرومند، اونها باید در سیانت حوزه بکوشند اونطور که باید نزاکت ندارن تذکر بدن آه اینجا نباید شما بمانید، یوزو باید دستم دیده نشوید، واگذار کنید برای دیگران. شما که هستید همیشه برید، حوائجتون رو اگه میشه به وسیله کسان دیگه تأمین کنید، نانتون و لوازم، اگر نه در وقتی که مناسبتر زود بیاید و زود برگردید. نباشید، ما که نمیتونیم حالا مردم رو نظم و انضباط بدیم، اما خودمون رو که میتوانیم. آبروی امام صادق رو که میتونیم چند روزی حفظ بکنیم، این مقدار رو بشه یه مقدار دیگران تذکر بدن. و و اگر خدای نکرده جوانهای بلحوس باشن، اینا رو از دور باید ببینن و بعد اینا حسابشون رسیده بشه، به این معنا بهشون گفته بشه نشد از حوزه خارج. نمیتونیم ما صبر کنیم آبروی حوزه بره با چند تا جوان بلحوس، باید از حوزه خارج بشن. کسی که نتونه خودش ضبط بکنه، کسی که نتونه خودش نگهداری، نباید در حوزه باشد. یه وقت اسکندر مقدونی تو ارتش آمد، دیده که شل میزنه شمشیر رو، گفت نامت چیه؟ گفت اسکندر. یه نهیبش داد، گفت من اسکندرم، تو نامت اسکندره؟ یا نام سکندری تو بردار، یا رسم سکندری نگه دار، یا سکندروار کار کن یا خارج شو. من رو مفتزه نکن، من داره ارادم، تو باید داره اراده باشی. من موقعی که ارتشم تشنه بودن تمام، برای من آب پیدا شد، آوردن لب خشک دهان خشک، گفتم به همه ارتش آب رسیده، گفتن آب ریختم روی زمین، اونا تشنن بری من دارم می جنگم، من آب بخورم، منم مثل اونم، من این بودم. تو رو با این شلی امام صادقی که اونقدر دقیقه، پیغمبری که دید یه نفر کنار خیمه با یه دختر داره شعر میخونه، از دور تا دید زود رفت که آبروش نره، 4-5 روز یا بیشتر تعقیب کرد تا این روحیه رو ازش گرفت. گفت یا رسول الله دیگه دنبال این کار نمیرم، فرمود همین رو میخوام. فوزاله آمده بود در زیر احرام شمشیر بسته بود که پیغمبر رو در کنار کعبه بکشد، همون افغاله فوزالهی از کدبر. فرمود چه نیتی داری؟ گفت هیچی قربان، مشغول ذکر خدا هستم. من یه لبخند زد، فرمود جلو بیا. جلو آمد، آقا عنایتی خاص بیم میکنم، من بیشه یک صفات مردانگی درش بوده، دست رو سینش کشید و تا کشید یه نگاه کرد، گفت به خدا به قصد کشتنت آمده بودم، اما نمیدونم با من چی کار کرد، خدا شاهده از تو عزیزتر دیگه الان در من، در روح من نیست. بقیست گفت یعب الله علیک ذالک والاسلام، دیگه من فضالی قبلی نیستم، دیگه شعر خوندن رفت، یعب الله علیک ذالک والاسلام، خدا و اسلام دیگه اجازه این دریوری و هرزگری را نمیدهد. ببینید کار پیغمبر این بود، یعب الله علیک ذالک والاسلام، این اسلام باید اصلا در خون ما بجوشه، در گونه ما بجوشه، در زبان ما بجوشه، باید بفهمن یه آقا مسلمانه. بعدی بودم مسلمان یعنی مرکز جمیع فضائل، موج بزند زمینی شهوت، اگه میگه من مسلمانم، یا الله علیک ذالک والاسلام، والاسلام دو لرزان و خود باخته و رنج پریده و دنبال خواسته ها دویده بیفته، این آن نمیخوام اصلا خداحافظ نمیخوام. سید جمال الدین افغانی گفت لازم نیست این در شما تبلیغات اسلامی رو دامن بزنید و پول و خرج و هزینه، نه، یه تلگراف بزنید به کشورهای اجنبی بگید ما دست از اسلام برداشتیم، خودتون بیاید منابع اسلام رو ببینید و از روی منابع قضاوت کنید، ما دست برداشتیم، گفت موانع اسلام ما هستیم، ما بریم کنار مردم اسلام رو میفهمند، لذا ما یا مروج اسلامیم در قوم از تمام اندامون، حتی از امامه‌مون، از مویمون، از لباسمون، از شلوار پایمون، از کفشمون، از جورابمون آهنگ اسلام باید بباره. اگر آهنگ دیگری بارید میگن شما مال کجایید آمدید لباس روحانی پوشیدید؟ باید از انداممون، سراپایمون، از خانمون، از طرز سخنمون، بیانمون، نگاهمون باید اسلام ببارد. امسباه ها رو باید جواب ندیم، امسباه ها مال ما نیست، این معیار، نه که فقط امسباه های جاهلیت، اون چه مال جاهلیت اسلام میرونده است. معاذ رو میفرسته به یمن به عنوان استوندار یا فرماندار، معاذ میروی به یمن دستور من رو بشنو، امت امر الجاهلیه، امر جاهلیت را بمیران، نگذاری امر جاهلیت سر برکشد و هر روز کوشش کن یکی از مطالب اسلام رو زنده کنیم. این فرماندار پیغمبر صلی الله علیه و آله است. روایتش نگاه کنید در تحف العقول، همون اوائل تحف، انت امر الجاهلیه، نگذاری امر جاهلیه زنده باشه. این کارها رو ما باید بکنیم و عمدش عملمون، برگردیم در خودمون یه قدر فکر کنیم، این مقدار تجدید نظر کنیم، این مقدار بزرگان رو در نظر بگیریم در مسیر تاریخ 14 قرن و از اونها انعکاساتی به روحمون، بلکه خداوند هی هر سال آیندمون را از گذشتمون بهتر بکنه و ما را توفیق گام در راهش نهادن بیشتر عطا کند. بیان جامعه عرب در اون روز در سرحد اعلا بوده تا با اعجاز قرآن از نظر بلاغت تسلیم شوند و دریابند خودشون اهل بلاغت بودند. وقتی بلاغت فوق العاده ای عرضه شود که از توان اونها خارج باشد، قهرن میابند این از قدرت بشر خارج است و همونطور که عصای موسی را یافتند و تسلیم شدند، همینطور اعجاز قرآنی را. این معنا در روایتی منعکس شده است، روایت ابن سکیت که آیون دیدند راجع به محیط عربستان صحبت میکنه و بعد میگوید معجزه هر پیغمبری باید مناسب با اون زمان باشد تا دریافت مردم دریافت منطقی باشد، و روی همین جهت چون مردم اون زمان در خطابه و کلام و شاید شعر، یعنی شاید رو راوی میگوید که گویا امام شعر رو هم فرمود، در قمه بلاغت بودن، لذا قرآن به این منظور با بلاغت خود اونها را ناتوان کرد. فی عیون الاخبار، کتاب نور الثقلین جلد اول صفحه 36. حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضی الله عنه قال حدثنا الحسين بن محمد ابن عامر ابن عامر قال حدثنا ابو عبد الله السياري عن ابي يعقوب البغدادي قال قال ابن السكيت لابي الحسن الرضا عليه السلام لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر وبعث عيسى بالطب و بعث محمدن صلی الله علیه و آله بالکلام والخطب. فقال له ابو الحسن علیه السلام ان الله تعالی لما بعث موسی علیه السلام کان الاغلب على اهل اسره السحر فاتاهم من عند الله تعالی بما لم يكن من عند الله بما لم يكن من عند القوم وفي وسعهم مثله. در اونجا سحر اوج گرفته بود، موسی چیزی آورد که از قدرت اینها خارج بود و بما ابتل به سحرهم و اثبت به الحجت علیهم و ان الله تعالی بعث عیسی علیه السلام فی وقت ظهرت فیه الزمانات، مرضهایی که زمینگیریشون میکرد به بیماری های سخت مبتلا بودن، و احتاج الناس الاتب فعتاهم من عند الله تعالی بما لم یکن عندهم مثله و بما احیا لهم الموتا و ابرا الاکمع و الابرس باذن الله و اثبت به الحجت علیهم و ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله في وقت كان الأغلب على أهل أسره الخطب والكلام وأظنه قال الشعر خطب وكلام وقوي الشعر وهم إمام إضافة فرمون فأتاهم من كتاب الله عز وجل ومواعده دقت بفرمايد مواعظ وأحكام بلي در بيان بليغ بسرحد إعجاز
و موائده و احکامه ما ابتلا به قولهم و اثبت به الحجت علیهم فقال ابن السکیت تالله ما رأیت مثلک اليوم قد بیان به این شیوائی به خدا تا به حال نیده بودم که این تو روشنگر. خب زمان پیغمبر گذشته، الان چه کسی نماینده خداست و به چه دلیل؟ حالا که دیگه دوران بلاغت نیست، حالا من تشخیص حجت رو از کجا بدم؟ نه حجت قرآن، حجت بر خلق. اون روز پیغمبر راهش قرآن و قرآنم راهش بلاغت. امروز چیست؟ فمل حجه الالخلق اليومه فقال العقل یعرف به صادق الالله فیصدقه. اون که بر خدا راست میگوید یعنی امام به حق، با عقل میتونی تشخیصش بدی. بل کاذب الالله و تکذبه. فقال الله ابن السکیت هادا والله الجواب. جواب مقنع اینه. این روایت رو مرحوم صدوق در عیون آورده، تبرسی در احتجاج، مرحوم کلینی در کافی و به تبع مرحوم وافی در جلد اول وافی. مرحوم تبرسی در احتجاج میگه ابوالحسن رضا و عیونم همینطور، ولی مرحوم کلینی میگه ابوالحسن و معین نمی کند و شاید حق با مرحوم کلینی باشد. ابوالحسن رضا علیه السلام اگر باشد، ایشان در سنه 197-8 از حجاز و عراق خارج شدند به جانب ایران و ابن سکی در اون زمان 17-18 ساله بوده. این سؤالو والله هو الجواب تالله ما رأیت مثلک الیوم قد. یه آدم 17 ساله اولا در چین منطقی وارد نمیشه و بعد در برابر امام اینطور پخته نشون نمیده. ابن سکیت خیلی بزرگ بوده، ادیب بوده و مرد بسیار با شهامت و مرد روشن در زمان و کسی که در راه اهل البیت کشته شد در دفاعگریش از حق اهل البیت، اما کی؟ وقتی پخته شده بود در علم. لذا این هادی علیه السلام باشد با امام علی النقی سلام الله علیه روبرو شده و صحبت کرده و این صحبت در زمان پختگی ابن سکیت بوده. این از نظر تشخیص مرویون آن. نه به اون پختگی نبوده. نه آقا، خب براش ششام دارید میگید براش نقل کردن، برای ایشون نقل نکردن این معنا رو و ملاقاتشون با حضرت رضا نقل نکردن. همین روایت در اون زمان این نبوغ رو نداشته و تاریخش مینویسن میرفت کجا درس میخوند تا کم کم به رشته ادب افتاد و وارد شد در کار. و لذا مرحوم کلینی که میگه ابوالحسن خیلی خوب، وافیه میگه دیگران ابوالحسن گفتن فقط در احتجاج مقید شده لفظ الرضا را آورده، عیون اخبارم تبعیت کرده، اما در کافی اینطور نیست. و روی این جهت، جهت مرویون انهش تقریبا به جانب امام هادی سلام الله علیه توجه پیدا میکنه، ولی برای ما فرق نمیکنه چه امام هشتم چه امام دهم، از نظر مرویون ان فرق نمیکنه، ولی از نظر خود روایت در روایت سیاری واقع است. احمد ابن محمد ابن سیاری این مردی است ضعیف، فاسد المذهب، مجفوق و روایه، کثیر المراسیل و بعدش هم ابو یعقوب بغدادی مجهول. روایت از این نظر از کار میفته. اگر ما روایت دیگری می داشتیم که معرف محیط بود برای ما خوب بود، ولی تا این روایت رو به کار ببریم افرادی که یا از شیعه یا از اهل سنت بلاغت رو خواستن معرض قرار ندن، یا نه این روایت به درد نمی خوره. این روایت سندش ناجور، از این روایت استفاده نکنیم. ما هم که باید با اسلوب علمی پیش بریم می بینیم این طوره. لذا مجبوریم این روایت را مؤیدی براش از خارج بیاریم و ببینیم محیط این بوده یا نه. سه آیه‌ای که در بحث قبل عرض شد سه آیه نمایانگر محیطه. ما قرآن را به تو نازل کردیم لتنذر به قوم اللد، انذار کنی این را به زبان تو نرم و روان کردیم که قومی که لدن شدید الخصومن زو بیانند اینها رو انذار کنی. و در سوره زخرف بل هم قوم خصمون، اینا مردم جدالگری هستند زو بیانند. و در همون سوره زخرف وقتی خدا میخواد زعم اونها را بکوبد، در اون گمان باطلی که به خدا نسبت میدادن ملائکه را برای خود دختر گرفته، میخواد اینها را بکوبد، اصل مطلب باطله. اما ببینید با چه میکوبد. اما من یونش افل هلیه و غبف الخسامه غیر مبین، فرد بهتر یعنی پسر رو برای خودتون انتخاب کردید، اما دختری که در زینت بالا میاد و در بیان در موقع احتجاج زو بیان نیست به خدا نسبت دادید. معلوم میشه اونی که در محیط خیلی شکوفا بوده منطق و بیان بوده، که چرا شما اونی که بهتره بره خودتون انتخاب میکنید، اونی که در جدال بیان نداره به خدا نسبت میدید. اگه زمان عیسی بود چرا اون فرضی که عقب مونده است و در موضوعات مسئله روز در طب دستی نداره به خدا نسبت میدید؟ و در زمان موسی مطلب سیر، اینجا وقتی خدا میخواد این محیط رو بکوبد میفرماد اول من یونش و فلهلیه و هوا فرخسامه غیر مبین. چرا روی این تکیه میشه؟ و هوا فرخسامه غیر مبین، معلوم میشه شعله محیط شعله ابانه بوده. این که روشن شد محیط به دست آمد. بله؟ بهتر، متشکر. معلوم شخصی آمده بود استخوان رو آورد جلو پیغمبر اکرم و استخوان رو فرتوت کرد و گفت کی این رو میتونه احیا بکنه؟ به اون بیانش فرمود ما خلقش کردیم، آمده خسامی ما به خرج میده و با بیان داره مجادله میکنه. محیط این دارم بوده. و اگر ببینید وقتی که زبرقان ابن بدر با عمرو ابن احتم حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله شرفیاب شدن، عمرو ابن احتم ظاهران دیگه در لفظ در اسمش اشتباه نکنم، راجع به زبرقان ابن بدر دو سه جمله گفت. این رئیس قوم است چه و چه؟ زبرقان بیشتر انتظار داشت، گفت این بهتر مرو میشناسه، ولی حسادت وادارش کرد که کوتاه بیاد. تا این رو گفت، گفت این بگم پستی دارد، دناعت قومی دارد و یه چند جمله دیگه. خیلی زیبا ادا کرد. اول دروغ نگفتم، در نوبت دومم به راه راستی گام نهادم، در هر دو نوبت راست گفتم. اول ازش راضی بودم، صفات خوبش جلوه‌گر شد. دوم ناراضی شدم، صفات زشتش در جلو چشمم به رخ آمد. فرد نگاه کرد فرمود این منم بیان لسهرا. بعضی بیانات سهر ماننده، چه زیبا حد هر دو مطلب رو ادا کردی. این من البیان لسهرا ورودش در اینجاست که این شخص بلیغ اینطور صحبت کرد. و بعدم اگر بخواهید ببینید مجموع امثال میدانی رو اقلا به اندازه یک 20 دقیقه ورق بزنید و نگاه کنید امثال عرب را، میفهمید چقدر پختگی داشتن، چقدر والا صحبت میکردن. پس محیط رو از خود قرآن به دست میاریم. چرا؟
و بین بلاغت نیست، خیلی از افراد خیلی مجادل هستند در این آنچه بلیغ نیستند.
شما مراجع چون میخواید بفهمید بیان و تبیین جاهز را مطالعه بفرمایید، بعد میگه اینا اقوام مقوال و منطیق و قال الله فی شأنهم بل هم قوم خصمون و در بارشون گفته است قوم لدا، مثل جاهز در بیان و تبیین روشن کردیم معنا را، ولی چون اینقدر عجله و چرخ ماشین رو تون میگرده آیون دیگه نه حوصله مراجعه به بیان تبیین دارن، نه کامل مبرد دارن، نه امثال اینها، اقلا به تفسیرها مراجعه کنید ببین بیضاوی در اینجا چی میگوید و دیگران و از این آیات چی فهمیدن. بل هم قومون خصمون و بعد میگه و هوا فی الخصام غیر مبین، روشنه که برای این معناست، در اینش گیر نداریم. منتظر چرا از اینجاها استفاده نکردن و در دور دستی باید جاهزی اشاره بکند، چرا دیگران استفاده نکردن؟ محیط رو از اینجا به دست میاری، روایت هم تأیید میشه. حالا در سوره نحل آیه 103 ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي يلهدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. آیه 103 ما میدانیم که نسبت میدن پیغمبر مطلب را از فرانکس که آهنگره از فرانکس گرفته و به خورد مردم میدهد. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، یه بشریست در مکه، آهنگریست، او به این یاد میده. قرآن جواب میده لسان الذی یلهدون الیه اعجمی، زبان اون کسی که مطلب رو به او نسبت میدن زبان اعجمیست. و هذا لسان عربی مبین، این زبان عربی آشکاره. چرا همچی نسبتی دادن؟ آدم زود زد میشه میگه خوب کوبیده شد، ولی که کوبیده نشد. اگه یه نکته لطیف در اینجا قرآن نباشه جواب نارسا میشه. اون آقایی که از رومه و در مکه است و به پیغمبر به زعم اونها چیزی یاد میده، یا زبان عربی رو خوب یاد گرفته یا نه. اگه زبان عربی رو خوب یاد گرفته مانند مردم دیگه صحبت میکنه، فوری جواب میدن بله متوجه بودیم رومیه، اما لسانش لسان ماست، ما دیگه مشخصیم، هیچ چیز نفهمیم، زبان رو ما میفهمیم، معیار زبان ما ایم، زبان این خوبه. اگر نه تصدیق داشته باشن که زبان او خوب نیست، میگه خب پیغمبر مطلب رو از اون میگیره، اما زبان خودش زبان فصیحیست، از قریش است و از بنی از حلیمه، از اون قبیله بنی سعد شیر خورده، افسه من نتبه بزاده. پس یا بیان اون شخصی که یادش میده عربی فصیحه اگر یاد گرفته، اگر یاد نگرفته خودش که عاجز نیست، مطلب رو از اون میگیرد و با بیان خودش بیان میکنه. وقت چطور میشه این آیه اونا رو بکوبه؟ هادا لسانون عربی مبین، این لسان عربی مبینه. اگه اونا خودشون میدونن که این آهنگر زبانش عربی نیست، اصلا نمیان بگن که این زبان اوست. خب میان باش همه دارن صحبت میکنن، همه مردم مکه صحبت میکنن، ما خودمون اهل زبانیم، چطور بگیم این آقا عربی رو به پیغمبر یاد داده؟ نمیگیم این حرف را. و در این صورت اونا همچی اعتراضی ندارن. و اگر نه زبان بالاست، خب با لسان عربی باشه، اینم لسانش عربی است. لذا علامه طباطبایی دامزلو میگن این درست نمی کنه جواب رو، باید ما اون دعایه بعدی رو هم زمینه بکنیم. اینطور ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و اولای که همون کاذبون. میگوید سؤال اونا اینه که این رو پیغمبر از این مرد اعجمی فرا گرفته. این سؤال به دو شکل تقسیم میشه، یا معنا رو گرفته با زبان اون آهنگر، یا معنا رو گرفته بدون زبان اون آهنگر. اگر با زبان اوست آیه اول جواب میده لسان الذی یلحدون الی اعجمی و هذا لسان عربی مبین، و اگر نه معنا رو گرفته و لفظ از خودشه پس افترا بسته است و خداوند این معانی بلند را به افترا زن نمیدهد. حتما باید مؤمن باشد تا خدا هدایتش کنه، و کسی که مؤمن شد و خدا هدایتش کرد افترا نمیزند. پس پیغمبر چون مؤمن افترا نمیزند، دعایه در جواب دومه ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، اونهایی که به آیات خدا ایمان نمی آورن خدا هدایتشون نمی کنه. و اگر پیغمبر ایمان نمی داشت به این معارف حقه که هر عقل منصفی اعتراف می کند خدا هدایتش نمی کرد، اما دیدید هدایت کرده پس ایمان داره. حالا که ایمان داره انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، دروغ به خدا می بندد اون کسی که ایمان ندارد، و این چون ایمان داره دروغ به خدا نمی بندد. و اولئک هم الکاذبون، افتراگران دروغگویانند نه این شخص. ایشون خواستن این کار رو انجام بدن. ایشون عرض میکنیم اولا دعایه تتمیم جواب نیست، همونطور که همه مفسرین گفتن تتمیم جواب نیست، اشاره به اوناست نه به پیغمبر. شما بی خود نیست سر و صدا برپا می کنید ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، اینه که می بینن حق رو و ایمان نمیارن خدا هدایتشون نمی کنه، و اینان که افترا می بندن و اینان که کاذبن، اصلا اولای که هم کاذبون، داد می زنه ما ناظر به گروهیم نه ناظر به پیغمبر. اینا میگن پیغمبر افترا زده. افترا کسی میزنه که ایمان نداری، شما افترا میزنید. اولئک هم الکاذبون، این دفاع از پیغمبره و کوبیدن اونها، نه اینکه این شق دومه. در شق اول با ایشون سوال میکنیم آیون عرب ها که آمدن این ایراد بر پیغمبر کردن، میدونستن این آهنگر زبانش خوبه؟ میدونستن زبانش بده یا نه؟ اگر زبانش خوب بوده و می دانستن گفتن آیه اول جواب ما نشد. شما میگید که به لسان عربی مبین، یعنی لسان عربی مبین. و اگر نه می دونستن زبانش بده گفتن ما که اصلا نگفتیم که این با زبان خودش یاد داده و این زبان اوست، ما که نگفتیم، مگه ما شعور نداریم؟ می دونیم مطالب رو از این می گیره بیان خودش بیان خوبیست، ما بر هیچ نوبت با این آیه مجاب نمیشیم. لذا این لسان عربی تا عربیش خوب در مبینش با توقف کرد. مبین یه مطلب دیگه داره که کوبنده است. 11 جا قرآن به عنوان عربی یاد شده مبین نداره، 9 جاش مبین نداره، 2 جاش مبین داره، یکی اینجا که داره تحدی میکنه، یکی هم در سوره شعرا میفرماید نزل به روح الامین الا قلب که لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. یکی در اینجا مبین گفته شده، یکی در اونجا. این رو خدا نازل کرده، لتنزیل رب العالمین. نزل به روح الامین، روح الامین آورده الا قلبی که لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، به زبان عربی آشکارا. و انه لفی زبر الاولین، این کتاب نامش در کتب سابق برده شده. ما باید کتب سابق رو ببینیم در کتب سابق چجوری نام این برده شده. گفته شده وحی میفرستیم یا بالاتر. این را اگر از کتب سابقیم در بیاریم میفهمیم این مبین یه مطلب دیگیست، همون معجزه. مبین یعنی اون بیانی که دیگران نمیتونن، حتی پیغمبر. در سفر 18 تورات 5 سفر، سفر آخرین، سفر پنجم، سفر تثنیه، باب 18 هم، عدد 18 هم، یعنی به اصطلاح آیه 18 هم، عدد 18 هم، در اونجا دارد نبی را برای ایشان، برای بنی اسرائیل، از میان برادران ایشان، نه از اولاد اسحاق بلکه از اولاد اسماعیل، از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت. نه معنا را، کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آن چه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. این نکته که حفظ شده، کلام خود را بر دهان او خواهم گذاشت. این لسان عربی مبینه و انه لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. اینجا میبینیم تألیف کلام رو اجازه به پیغمبر نداده. در حدیث چرا؟ معنا رو به تو میگم، تألیف عبارت با خودت. اما در اینجا نه، کلام رو خودم میگویم، کلام خود را بر زبان او بر دهان او خواهم نهاد، کلام خود را. اینجا سخن سخن خداست و در این دو جا که اونا تا گفتن چی یادش میده، فرمود این لسان عربی مبین چی میتونه یادش بده، خودش هم زبانش اینطور نیست. اونی که میتونه اونا رو مجاب کنه اینه، شما در معنا میگید در لفظش لسان عربی مبینه، خود پیغمبر اگه میتونست مثل این بیاره که جواب خدا تمام نمیشه. خب بله، اون عرب آهنگر نمیتونه، اما پیغمبر خودش از ماها فصیح تره و رو میتونیم مانندش بیاریم، ولی زیر دست نیست، در ردیف اوله، مثل امرال قیسه، مثل عشا میمونه، مثل عشا میمونه، مانند لوید ابن ربیعه است، مانند حارس ابن هلز یشکریز و مانند شتابگرانیش که اینا در سطح اعلان، ایشون در سطح اعلاست. این که پس چرا نمی فهمن این بلسان عربی مبینه و در سوره شعرا هم بلسان عربی مبین و انه لفی زبور الاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، می فهمانه سری در خود این مبین است. بعدم دیدیم که کلام خود را بر دهان او خواهم نهاد. اینجا می فهمیم این مبین که در نه جای دیگه نیامده، فقط در این دو مورد تحدی برای یهود و برای مشرکین. مراجعه کنید به کتب سابق، من اونجا چی گفتم. در اینجا شما چطوری نسبت میدید؟ معنا رو نسبت دادید، الفاظ نمی فهمید که این بلسان عربی مبینه. اگر این مبین به معنای معجز نباشد، احتجاج ناتمام است. ولذا علامه طباطبایی دامظله میگه اینجا احتجاج رسا نیست، مگر مطلب بعد بیاد و بعضی به این آیه تناسب جستن که بگوین بیان معجزه. من گشتم پیدا کنم اون بعض کی بوده، پیدا نکردم. گفتم از مفسرین متأخر بوده، پیدا نکردم این بحث کی بوده. البته فصل کامل نشد تا ببینم کی بوده این تمسک کرده، و اگر اون کس ناتمام بحث کرده باید با آیه سوره شعرا تمامش کرد، با آیه سوره شعرا و رجوع به سفر تثنیه که کلام من بر زبانش خواهد آمد. حالا که کلام منه، همون ید موسایی که از آستین در آمد و همون عصایی که از دست موسی افتاد و اون کارا رو کرد و همونی که به اذنی عیسی اون کارا رو میکرد، حالا کلام من میخواد این کار رو بکنه. روایت ابن سکیت هم درست میشه که بله، در اون موقع خدا این بیان رو آورد تا مردم درمانده شدن. این دو جا خصوصیت هر دو جا رو در نظر بگیرید، روشن میشه تکیه روی بلاغت شده است. و انتظار داشتیم از این مرد متفکر جناب علامه طباطبایی دامظله در اینجا باید که یک اشاره یک کسی کرده بیشتر عنایت میفرمودن و دنبال کار میگرفتن، بیدن عربی مبین جای دیگه هم آمده، میشه اونم یک نقبی به جایی بزند. و ایشون چون خواستن اون دعای بعدی رو تمام بگیرن و تمام نمیشه و مراجعه بفرمایید، دیگه زود عبور فرمودند. معذالک شکر الله سعیه که باز یه اشاره به اینجا کردن که بله میبینیم جواب ناتمام هم مگر به زمینه اون دعای بعدی، ولی این جواب در آیه اول تمام میشه به قرینه آیات 194 و 5 و 6 سوره شعرا. حالا تورات قابل استناد نیست در محرفاتش، اما اگه شاهدی از خارج پیدا کرد و مطلبی مول، اینجا خیلی برای ما ارزنده است که خدا حجت خودش رو نگه داشته در لابلای محرفات. نمیخوام بگیم او به ما حجت داد، ما از لا حجت پی بردیم، میگردیم توی خرابه آثار بیابیم، بعد دیم این اثر مونده. در میان برادران او کسی را مبعوث خواهم کرد و کلام خود را بر دهان او خواهم گذاشت. برای ما الان دو برابر بایستی گفت جنبه اعجاز داره، از باب اینکه با تمام تحریف خدا عنایت فرموده این را برای مردم حفظ کرده که باقی بماند. از این بگذاریم. حالا فعتو به صورت ممثله، حالا که پایه اعجاز محیط رو شناختیم از اون سایه، تحدی به اعجاز رو از این دعایه. حالا فعتو به صورت ممثله، سوره مانند قرآن بیارید. مانندش در چی؟ در هدایت ممکنه، در مغیبات که انشالله بعد صحبت میشه ممکنه، در بلاغت ممکنه. بعضی میگن نه در بلاغت، چون عربا که هدایت رو نمیفهمیدن باید در بلاغت باشه. تیم خیلی سوره 39 شروع کرد به تحدی، یعنی در 38 سوره مذاق قرآن رو فهمیدن و یاد گرفتن. ولذا در سوره 39 فرمود فعتو به کتاب من عند الله هو اهدا منهما، معلوم میشه درک کردن. درست بلاغت براشون نزدیکتره، ولی هدایت رو هم درک کردن که خدا همین عرب ها رو، نه اهل کتاب را که اونا بگید قبلا میدانستن، خود عرب ها رو دعوت میکنن. شمایی که منکر توراتید و منکر قرآن، هر دو یک کتابی بیارید اهدا باشد از این دو، من ایمان میارم. پس دعوت به هدایت شده، شاید این سوره هم دعوت به هدایت باشه، ممکنه فعتو به صورت دعوت به هدایت باشه. ولی خب این سوره ها که معینه، سوره والعصر باشه برنامه هدایت، چهار ماده برای ساخت انسان تذکر داره که در فرهنگ‌های اون روز و حتی بعد نبوده. اون البته پایه معارفی داره. سوره انا اعطینا پایه مغیبات داره. سوره اذا جاء چی داره؟ چه پایه معارفی است که عرب‌ها درک نمی‌کردن؟ اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ممکنه احتمال مغیبه درش داره شود، یکی از مغیبات که بالاخره داخل دین خواهم شد، ولی این اواخر دیگه که رشد کرده اسلام آخرین سوره است دیگه. این آخرین سوره است که طلایع رشد و پیشروی بود دیگه، نمیشه این رو به عنوان مغیب ما تصور بکنیم. اینجا جز بلاغت چی دارید؟ و ممکن است با سوره گیر آورد که جنبه بلاغت داره. و قرآن فرموده فعتو به صورت، نفرموده به صورت معهوده، سوره‌ای که قبلا در قصص گفتم، یعنی سوره‌ای که هدایت داشته باشه، نه هر سوره، نه فعتو به صورت مطلق گفته. بنابراین چون مطلق گفته میگیرد سوره‌ای که نه جنبه مغیبات درش هست نه جنبه پایه‌های بلند معارف، اونجا چیکار خواهید کرد؟ این قرد باید خوب دقت کرد، ممکنه شبهاتی در ذهن بیاد، شبهات طرح میکنیم که جواب داده بشه. این قلت نخیر راجع به همون هدایت. چرا؟ سوره اذا جاء سوره 114 و این سوره 87 بنابراین هنوز اون سوره نیامده، سوره های آمده که راجع به معارف، راجع به مغیبات، به اینها دارد میگوید. درست سوره اذا جا هم داریم، ولی بعدا 30-40 سوره بعد که آمده، 30 و چند سوره بعد که آمده نوبت اون شده. بنابراین ببخشید 20 و چند سوره بعد نوبت اون شده، بنابراین نباید گفت ناظر به اذا جا است. این قول جوابش نه اینطور نیست. اولا وقتی گفته می شود به صورت این، برای فقط مردم مدینه و مکه نیست، برای تمام مردم است که متوجه قرآنن. و بعد به اینها گفته می شود در آیه بعد فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر انجام ندادید و هرگز در آینده هم انجام نخواهید داد. تمام آینده رو در نظر گرفته، تمام. پس بعد از اذا جاء، بعد از خطاب نبوت، بعد از دورانهایی که بر سر اسلام میاد، همه رو در نظر گرفته. بدانید بله بهتر، اگه این شد که بهتر یه زودتر را بریده میشه. اگر ما این ترتیب قبول کردیم، تازه میگیم قضیه حقیقیه است و نظر به افراد موجود خارجی ندارد. قضیه فرض فیه وجود الموضوع، حالا میخواد موضوعش موجود شده یا موجود بشه یا در آینده موجود شود، این هر موضوعی صورته. بنابراین اگر بخواد قرآن تحدی خود را برساند، مرکز سقلش هدایت، ولی گاهی مغیبات، گاهی تنبات علمیست و عموماً اعجاز در سراسر قرآن. بنابراین آیونی که یه خودی زود رد شدن و گفتن نه اعجاز قرآن منظور نیست، ولو در سرحد عباست، ولی تحدی نشده، نخیر شده است. در فتو به صورت مثله باید دقت کرد، یک سوره شامل اذا جاء می شود و سوره های مشابه، اونجا چه جواب دارید؟ و به این که قبل نازل شده جواب داده نخواهد شد. آیون حتما به این دو سوره که عرض کردم به لسان عربی مبین مراجعه بکنن و المعجم المفهرس هم ببینن که فقط در این دو جا آمده و هر دو جاش هم جنبه تحدی داره، تا خوب این موضوع روشن بشه. دیگه موضوع رو ختم می‌کنیم، دو موضوع باقی مونده.